با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 6، قوانین مربوط به هدیه آردی. در لاویان فصل 6 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: مقررات مربوط به هدیه آردی از این قرار است: کاهن برای تقدیم هدیه آردی به خداوند جلوی قربانگاه بایستد، سپس مشتی از آرد مرغوب آغشته به روغن زیتون را با کندری که بر آن است بردارد و به عنوان نمونه برای خداوند روی قربانگاه بسوزاند. این هدیه مورد پسند خداوند خواهد بود. دوباره دستورالعمل‌ها به کاهن داده می شود. قربانی دهنده کسی است که در مقابل مذبح می ایستد و در حضور خدا شادان است و با خوشی خدا را می پرستد. کاهن آن کارها را برای او به انجام می رساند. در لاویان فصل 6 آیه 16 الی 17 می خوانیم: بقیه آرد متعلق به کاهنان می باشد تا از آن برای خوراک خود استفاده کنند. این آرد باید بدون خمیر مایه پخته شود و در حیات عبادتگاه که مکان مقدسی است خورده شود. این قسمت از هدیه آردی را که بر آتش به خداوند تقدیم می شود، خداوند به کاهنان داده است، مانند قربانی گناه و قربانی جبران. این قسمت از هدیه آردی نیز بسیار مقدس می باشد. باید با نان بدون خمیر مایه خورده شود. همچنین در بعضی متون کتاب مقدس به صورت نان بدون خمیر مایه باید خورده شود ترجمه شده است. مکان مقدسی که در آنجا بایستی خورده می شد به طور آشکار در حیات بیرونی خیمه عبادت بود. آن مکان مقدس بود چون خدا در آنجا حضور داشت و حضور خدا هر جایی را مقدس می گرداند. به یاد دارید در خروج فصل 3 آیه 5 نوشته شده است که به موسی گفته شد کفش‌هایش را در آورد، چون زمینی که او بر آن ایستاده مکان مقدسی بود. و همچنین پتروس رسول در دوم پتروس فصل 1 آیه 18 میگوید که در زمان تبدیل هیئت عیسی آنها با او در کوه مقدس بودند. در لاویان فصل 6 آیه 18 میخوانیم: پسران هارون نسل اندر نسل میتوانند این قسمت از هدیه را بخورند. این هدیه که بر آتش به خداوند تقدیم میشود همیشه سهم کاهنان خواهد بود و کس دیگری حق ندارد بر آن دست بزند. همه ایمانداران می توانند در خوشی و لذت زیبایی ها و شکوه و جلال شخصیت پاک انسانی خداوندمان سهیم باشند. دوست من، شما و من بایستی خیلی بیشتر در خداوند شاد باشیم. در لاویان فصل 6 آیه 19 الی 23 می خوانیم: خداوند همچنین این دستورات را به موسی داد: هارون و هر کدام از پسرانش در روزی که برای مقام کاهنی انتصاب می شوند باید 1 کیلو آرد مرغوب به اندازه هدیه آردی روزانه به حضور خداوند بیاورند و نصف آن را در صبح و نصف دیگر را در عصر به خداوند تقدیم کنند. این هدیه باید روی ساج با روغن زیتون پخته شود، سپس تکه تکه شده به عنوان هدیه آردی به خداوند تقدیم گردد. این هدیه مورد پسند خداوند خواهد بود. هر کاهنی که به جای پدر خود کاهن اعظم می شود باید در روز انتصاب خود همین هدیه را تقدیم کند. این فریضه ای ابدی است. این هدیه باید تماماً در حضور خداوند سوزانده شود و چیزی از آن خورده نشود. کاهنان نه تنها باید از هدایای آردی می‌خوردند، بلکه بایستی 1/10 آن را به خداوند تقدیم می‌کردند. کاهنان که 1/10 را دریافت می‌کردند، خود نیز موظف بودند 1/10 سهم خود را پرداخت کنند. تمام 1/10 باید تقدیم می‌شد. کاهنان همانطوری که دریافت میکنند باید بدهند. خادمین امروز باید نمونه و الگویی برای جماعت کلیسایی خود در تقدیم کردن هدایای خود به حضور خداوند باشند. جعبه یا ظرف مخصوص هدایا باید همچنین به خادمین کلیسا داده شود تا هدایای خود را تقدیم کنند، حتی اگر آنها در محل مخصوصی در سالن کلیسا نشسته باشند. همه بایستی در دادن هدایا سهیم باشند. قوانین مربوط به قربانی گناه. در لاویان فصل 6 آیه 24 الی 30 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که در مورد قربانی گناه این مقررات را به هارون و پسرانش بده. این قربانی بسیار مقدس است و باید در حضور خداوند در جایی ذبح شود که قربانی‌های سوختنی را سر می‌برند. کاهنی که قربانی را تقدیم می‌کند، گوشت آن را در حیات عبادتگاه که جای مقدسی است بخورد. فقط کسانی که تقدیس شده اند، یعنی کاهنان، اجازه دارند به این گوشت دست بزنند. اگر خون آن قربانی به لباس ایشان بپاشد، باید لباس خود را در مکانی مقدس بشویند. ظروف سفالینی که گوشت در آن پخته می شود باید شکسته شود. اگر گوشت در یک ظرف مسی پخته شده باشد، باید آن ظرف را کاملا تمیز کنند و با آب بشویند. اولاد ذکور کاهنان می توانند از این گوشت بخورند. این قربانی بسیار مقدس است. اما در مواردی که خون قربانگاه بر کفاره در قدس به داخل خیمه عبادت برده می شود، گوشت قربانی را نباید خورد، بلکه باید تماماً سوزاند. دوباره دستورات به کاهنان داده شدند. قربانی گناه که نشانه کار مسیح بر روی صلیب است، باید جایی تقدیم می شد که قربانی سوختنی تقدیم می کردید. قربانی سوختنی از شخصیت عیسی صحبت می کند. مسیح بایستی مقدس، بی آزار و دور از هر گناه می بود تا می توانست یک قربانی مقبول خدا برای گناه باشد. او باید می توانست نجات دهد. به همین دلیل تولد او از یک باکره در نقشه نجات بخش خدا بسیار ضروری می باشد. این آن یگانه فرزندی است که توسط روح القدس در یک دختر باکره قرار گرفت. قربانی گناه مقدس بود چون مسیح دور از گناه بود، اگرچه او به خاطر ما گناه شد. گناه من و گناه شما بود که باعث شد او بمیرد و نه گناهان خود او، چون او خودش هیچ گناهی نداشت و در ذات بی گناه بود. او نمرد فقط به دلیل اینکه توسط حکومت روم دستگیر و محکوم شد. او میتوانست به این دنیا وارد شود در هر زمانی که میخواست و هرگاه اراده میکرد میتوانست از این دنیا خارج شود. او به پتروس گفت که قادر است انبوه فرشتگان برای کمک فرا بخواند اگر بخواهد چنین کند. او به خاطر ما گناه شد و به جای ما مرد و جانش را فدا کرد تا ما با او زندگی کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 7 توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از مقررات قربانی جبران، مقررات قربانی سلامتی. دستورات در ارتباط با این دو قربانی نیز به کاهنان داده شدند. این دو قربانی بیشتر از بقیه قربانی ها شخصی بودند. جبران مربوط به هر یک از افراد قوم بنی اسرائیل بود و نه موضوعی که کل جماعت اسرائیل به آن توجه کنند. و آرامش و سلامتی نیز موضوعاتی هستند که هر یک از افراد قوم در بین ایمانداران میبایست به آن توجه میکردند و در نهایت از داشتن آن خوشنود و شادمان میبودند. در اینجا تأکید بر خدمت کاهنان است. این تصویری میباشد از آنچه خداوندمان عیسی مسیح انجام داده است و اکنون نیز در دست راست خدا برای ما در حال انجام دادن است. او هنوز هم پاک و تمیز می کند. در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. مقررات قربانی جبران. در لاویان فصل 7 آیه 1 الی 7 می‌خوانیم: مقررات قربانی جبران که قربانی بسیار مقدسی است از این قرار می‌باشد: حیوان قربانی باید در مکانی که قربانی سوختنی را سر می‌برند ذبح شود و خونش بر چهار طرف قربانگاه پاشیده شود. کاهن تمام پی آن را که شامل دنبه و پی داخل شکم و نیز قلوه ها و چربی روی آنها و سفیدی روی جگر می شود روی قربانگاه بگذارد. سپس او همه آنها را به عنوان قربانی جبران بر آتش قربانگاه برای خداوند بسوزاند. پسران کاهنان می توانند از این گوشت بخورند. این گوشت باید در جای مقدسی خورده شود. این قربانی بسیار مقدس است. قانونی که باید در مورد قربانی گناه و قربانی جبران رعایت شود این است: گوشت قربانی به کاهن تعلق دارد که مراسم کفاره را اجرا می کند. مراسم قربانی جرم یا قربانی جبران همچون مراسم قربانی گناه می باشد. اگر برای اعمال گناه آلود است، به تقدیم کننده یادآوری شود که قربانی باید مقدس باشد. ارزش و شایستگی مسیح نمیتواند مورد تأکید قرار نگیرد. وقتی ما به طبیعت و ذات پر از گناه و اعمال گناه آلود خود در همه ابعاد شدید و ترسناک آن نگاه میکنیم، به عظمت و شگفتی فیض و قدوسیت مسیح پی میبریم. دوست من، شما هرگز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود تأیید نخواهید کرد تا زمانی که خودتان را به عنوان یک گناهکار بیچاره ببینید. من از شما دعوت به شریعتگری و مذهبی بودن نمی کنم، بلکه این است آنچه که کلام خدا به هر یک از ما می گوید. در اینجا هم از خون یاد شده است، اما مانند قربانی گناه به آن تأکید نشده است. اما به ما گفته شده که یک قانون برای هر دوی آنها وجود دارد. خطری که می باشد این است که ما خون را به عنوان محل مشارکت بر همه چیز ارجحیت دهیم. باید آن را محترم دانست و با احتیاط از آن استفاده کنیم و در مورد کاربرد آن هوشیار باشیم. بسیار پر ارزش است و باید مراقب باشیم تا چیزی را که ارزش دارد و مقدس است به عنوان یک مکان روحانی مشارکت استفاده نکنیم. در لاویان فصل 7 آیه 8 می‌خوانیم: در ضمن پوست قربانی سوختنی نیز به کاهن تعلق دارد. در واقع فقط یک قسمت از حیوان سوخته نمی‌شد که پوست بود و سهم کاهن بود. این از پوشیده شدن توسط نیکی مسیح صحبت می‌کند. خدا از خداوند عیسی مسیح خوشنود می‌باشد و او ما را با این دید که در مسیح هستیم می‌بیند. در رومیان فصل 3 آیه 22 می‌خوانیم: و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می‌شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست. با نیکی مسیح پوشیده شدن همان است که عیسی در مثلی در انجیل متی فصل 22 آیه 11 الی 13 بیان می کند که درباره مردی تعریف می کند که بدون پوشش لباس عروسی مناسب که برایش تهیه شده بود به جشن عروسی آمد، اما به بیرون انداخته و مجازات شد زیرا لباس مناسب را نپوشیده بود. در لاویان فصل 7 آیه 9 الی 10 می خوانیم: هر هدیه آردی که در تنور یا در تابه یا روی ساج پخته می شود به کاهنی تعلق خواهد گرفت که آن را به خداوند تقدیم می کند. تمام هدایای آردی دیگر، خواه مخلوط با روغن زیتون و و خاخشک به طور مساوی به پسران هارون تعلق دارد. هرچه در تنور یا تابه پخته می شد به کاهنان تعلق داشت. این نوع مشخص از هدیه آردی به طور کامل سهم کاهنان بود. مقررات قربانی سلامتی در لاویان فصل 7 آیه 11 الی 12 می خوانیم: مقررات قربانی سلامتی که به خداوند تقدیم می شود از این قرار است: اگر قربانی به منظور شکرگزاری باشد، همراه آن باید این نانهای بدون خمیرمایه نیز تقدیم شود. قرصهای نان که با روغن زیتون مخلوط شده باشد، نانهای نازک که روغن مالی شده باشد، نانهایی که از مخلوط آرد مرغوب و روغن زیتون تهیه شده باشد. تأکید اینجاست که این نوع قربانی باید با خواست و میل شخصی تقدیم شود و دلیل آن برای شکرگزاری است. این معنی خاصی برای ایمانداران دارد. در عبرانیان فصل 13 آیه 15 میگوید: پس به یاری عیسی و به بیان عظمت نام او شکرگزاری خود را همچون قربانی به خدا تقدیم نماییم. ثمرات لب‌های ما بایستی شکرگزاری نام او باشد. دوستان، ما نمی‌توانیم به کلیسا برای پرستش بیاییم مگر اینکه آماده باشیم که قربانی‌های ستایش و پرستش او را تقدیم کنیم. یک مسیحی شاکی و ایرادگیر هیچ جایی برای پرستش خدا ندارد. چقدر این موضوع اهمیت دارد. در لاویان فصل 7 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: در ضمن همراه قربانی باید قرص‌های نان خمیرمایه دار نیز تقدیم شود. از هر نوع نان باید یک قسمت به عنوان هدیه مخصوص به خداوند تقدیم شود تا به کاهنی تعلق گیرد که خون حیوان قربانی را روی قربانگاه می‌پاشد. خیلی با دقت توجه کنید، در آیه 12 باید قرص‌های نان بدون خمیرمایه می بود. در آیه 13 نان باید با خمیرمایه می بود. این به نظر عجیب می آید. چرا باید این گونه باشد وقتی همونطوری که گفتیم خمیرمایه یک عنصر شیطانی در امور روحانی می باشد؟ دلیل آن این است که آیه 12 مسیح را به عنوان قربانی سلامتی ما که بدون گناه است، بدون خمیرمایه نشان می‌دهد. در آیه 13 قربانی دهنده است که سهم خود را در صلح و آشتی با خدا انجام می‌دهد. گناه او فراموش شده است و او با خدا در صلح و آشتی است، اما هنوز شریر و شرارت در او می‌باشد. خمیرمایه هنوز حضور دارد. آشتی با خدا وابسته به کاملیت بدون گناه شخص ایماندار نیست. خمیرمایه هنوز در آنجاست. چقدر مهم است این موضوع درک شود. در اول یوحنا فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: اگر گوییم که گناهی نداریم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت گریزانیم. ایماندار بایستی گناهش را برای آمرزش و پاک شدن اعتراف کند، سپس با طبیعت جدید توسط قدرت روح القدس قدم بر می دارد و زندگی می کند. در رومیان فصل 6 آیه 14 در این رابطه می خوانیم: زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد. نان خمیرمایه دار یک قربانی مخلوط بود، باید رو به آسمان برده می شد. به همان ترتیب باید قلبمان را رو به خدای آسمان باز کنیم تا درون ما را تفتیش و جستجو کند و ما را به خودمان بشناساند و در راه جاودانی هدایت کند. همانطوری که مزمور 139 آیه 23 الی 24 میگوید: خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست، تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. در لاویان فصل 7 آیه 15 الی 18 می‌خوانیم: گوشت حیوان قربانی سلامتی باید در روزی که به عنوان هدیه شوگزاری تقدیم می گردد خورده شود و چیزی از آن برای روز بعد باقی نماند. اگر قربانی داوطلبانه یا نذری باشد، گوشت قربانی در روزی که آن را تقدیم می کنند خورده شود. اگر از گوشت قربانی چیزی باقی بماند، می توان آن را روز بعد نیز خورد، ولی هرچه تا روز سوم باقی بماند باید سوزاند. اگر در روز سوم چیزی از گوشت قربانی خورده شود، خداوند آن قربانی را قبول نخواهد کرد و به حساب نخواهد آورد، زیرا آن گوشت نجس است. کسی هم که آن را بخورد مجرم می باشد. قربانی سلامتی بایستی در یک بار خورده می شد، نباید تأخیر می بود. بنابراین متوجه می شویم که ما بایستی بسیار نزدیک به مسیح باشیم تا آرامش وجدان و قدرت غلبه بر وسوسه را داشته باشیم. دوست من، نزدیک مسیح بمان. او فقط به کسانی آرامش می دهد که به او تعلق دارند، به کسانی که در این مشارکت پرجلال و عالی با او می باشند. ما باید به او نگاه کنیم و در او آرامی بیابیم. وقتی شما دریافتید که مسیح شایسته و عالی است، آنگاه آرامش خدا که فوق از درک و فهم است وارد قلب شما می شود. چه تصویر فوق‌العاده‌ای در این قربانی از خداوند عیسی می باشد.